مرصد اسنا و موضوع سامی و نامی که الق نفیسی و زین و سمین است در مصنفات هم مکرر بحث شده است. اولا این الغی نفیس و نفیسی وزین، این واو و با زین جدا فاصله انداخته تو تایپ، که در این مرصد اسنا، مرصد از رصد کردن گرفته شده که موضع چشم داشت، مرصد یعنی موضع نگاه کردن، اون جای نظر داشتن. مرصد اسنا، اسنا یعنی ارفع، اعلا، رصدگاه اعلا، نظرگاه اعلا. رصد اصطلاحاً، حالا برای اینکه مطلب جا بیفته، کمینگاه، جایی که طرف میشینه حالا دشمن یا هر چیزی رو مراقبت کنه، اون موزه رو میگن چی؟ رصد، مرصد. هرچی اونجا بالاتر باشه اون دید انسان وسعتش چیه؟ بیشتره. لذا مرصد اسنا یعنی اون بالاترین افقه، بالاترین افق نگاه. و موضوع سامی، سامی یعنی بلند، که از سمو سما، خود سما به معنی جای بلند، موضوع سامی یعنی در این موضوع بلند، مطلب یعنی خیلی بلنده. سامی و نامی، نامی هم از نمو، رشد کردن، چیزی که خیلی رشد یافته است. که الق نفیسی، خود الق گفتن گرانبها از هر چیز رو الق گفته میشه. الق معانی زیادی داره در عربی، به شمشیر گفته میشه، به سپر گفته میشه، به جامه نیکو گفته میشه، به شراب کهنه گفته میشه، خیلی معانی داره و گرانبهای از هر چیزی رو هم الق گفته میشه بهش. بعد خود نفیس هم به معنی نیکوست، خود نفیس هم یعنی بقایت نیکو، که الق نفیسی، وزین یعنی وزندار، سنگین. و سمین است، سمین از چی میاد؟ از سمن، سمن یعنی بها، بها یعنی قیمت، چیزی که سمینه یعنی چیه؟ قیمت داره، گران بهاست. پس چقدر آقا جان داره تعریف میکنه از این مطلبی که اینجا داره گفته میشه، که این مرصد اسنا و موضوع سامی و نامی که الغی نفیس وزین سمین، سمینه است، در مصنفات مکرر به دفعات بحث شده است. نکته نخستین هزار و یک نکته، اولین نکته هزار و یک نکته در این موضوع شریف است. همین بحث چی رو میفرماد؟ این که صدیقه طاهره لیلة القدر است، یعنی تأویل لیلة القدر، که شب قدر اینجا یک شبیه، یکی از شب هاست. بعد این یه حقیقتی داره، این لیلة القدر یه حقیقتی داره که حقیقتش میشه صدیقه طاهره. حقیقتش میشه امام، انسان کامل، حقیقت لیلة القدر. و به خصوص در کتاب نمونه انسان و قرآن که با عزیزان بحث کردیم اینو مفصل در لیلة القدر، اونجا آقا جان در این امر مبرم به تفصیل بحث کردم. امر مبرم، مبرم یعنی چی؟ پافشاری شده. در این امر مبرم خیلی پافشاری کرده ایم در این موضوع، چون خیلی مهمه بحثش. بعد حالا خود مبرم از لغاتی که در مورد لیلة القدر به کار رفته، در شب 19 هم 21 هم 23 در مورد تقدیرات، خود این کلمه مبرم تو روایاتم هم امر به کار رفته هم مبرم، یعنی کلماتی که آقا جان اینجا به کار میبرن مربوط به بحثه. و وجیزه‌ای در این موضوع نوشتم که یکی از رسائل 10 رساله فارسیه این متمسک به ذیل ولایت است، چنگ زده به دامن ولایت. 10 رساله فارسی آقا جان بارها چاپ شده، خیلی هم رسائلش ارزنده و عالیه. علاوه این که همین وجیزه کلمه 275 1001 کلمه شده است، یعنی اون رساله رو اون تو 10 رساله فارسی هست، تو 1001 کلمه هم هست. اگر کسی 1001 کلمه رو نکته نها 1001 کلمه رو که 7 جلد داشته باشه، خیلی از رساله های کوچیک آقا جان توی 1001 کلمه آمده. بسیاری از رساله هایی که کوچیک بوده اونجا به عنوان تحت یک کلمه قرار گرفته. این کلمه رساله ایست بدین موضوع که سیده نساء عالمین حضرت فاطمه علیه السلام لیلة القدر و یوم الله هست، که خانوم هم لیلة القدره هم یوم الله. حالا لیلة القدر چگونه لیلة القدره؟ اصلا لیلة القدر به چه معنا هست؟ بعد یوم الله باز به چه معناست؟ و نیز در بند 17 دفتر دل دیوان صفحه 362 حدیث فرات کوفی را از امام ملک و ملکوت جعفر صادق آل محمد علیهم السلام، اللهم صل من و آل محمد فرج من، که فرمود من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر، کسی که بشناسد فاطمه را حق به حق معرفتش آنچنان که باید او را بشناسد، به درستی که لیلة القدر را درک کرده است. این حق معرفت منظور اینه که شناسنامه‌ای نباشه، اون مقام ایشون رو بهش معرفت پیدا کنه، به همون اندازه به لیلة القدر علم پیدا کرده. به تفصیل به نظم در آورده است در دفتر دل آقا جان این حدیث رو از قرر احادیثه. این نکته ای رم اینجا بگیم خدمت عزیزانی که کتابای آقا جان رو مطالعه می کنن، که باید مطالعه کنن. در احادیثی که آقا جان در کتابهاشون آوردن دقت کنید، چون آقا جان جوامع روایی شیعه و سنی رو زیر و رو کرده، اون احادیثی رو که آقا جان آوردن در اون احادیث باید دقت کنید. اون دیگه فرق میکنه با احادیث دیگه. احادیث دیگه سندش ضعیفه، قویه، حالا هر جوریه. این احادیث که آقا جان تو کتاباشون آوردن، تو این احادیث باید دقت کرد. تبرک از حدیث لیلة القدر بجویم تا گشاید مر تو را صدر. تو سینت گشاده بشه، شرح صدر پیدا کنی. یعنی این علوم به انسان شرح صدر میدن، این حقایق، فهم حقایق، فهمیدن حقایق به انسان شرح صدر میده. حدیثی کان تو را آب حیات است، برایت نقل آن اینجا برات است. حدیثی که مثل آب حیات، آب زندگیه، حیات میده به تو. چرا؟ چون داره تو رو به لیلة القدر راهنمایی میکنه، که به ادراک لیلة القدر یعنی حیات معنوی پیدا میکنی با این حدیث. بعضی از کلمات هست، یه بار فکر کنم خدمت عزیزان حدیثش رو اصلا خوندیم، امام صادق میفرماد 24 کلمه فرمودن امیرالمؤمنین که وزن هر کدامش از آسمان و زمین سنگین تره. وزن هر، یعنی این کلمات، این چون بعضی وقتا انسان یه کتاب میخونه یه دوزاری توش پیدا نمیشه، خیلی حرفای قلمبه سلمبه هم هست ها، هیچ چیزی به تو اضافه نمی کنه. اما یه موقع یک مطلبی از کوتاه زیر و رو میکنه انسانو، وزنی میده به انسان که حدیثی کان تو را آب حیات است، برایت نقل آن اینجا برات است، حواله شده. به تفسیر فرات کوفی ای دوست، نظر کن تا در آری مغز از پوست. تفسیر فرات کوفی رو در کتابخونه هیئت داریم، عربی البته، نمیدونم به فارسی ترجمه شده نشده. تفسیر حدیثی ولائیه، احادیثی که در فضائل اهل بیت در ذیل آیات قرآن بوده، خیلی کتاب شیرین و احادیث دلنشین. امام صادقان قرآن ناطق، یکی تفسیر همچون صبح صادق. اینم این بگم این نکته را هم، حدیثی باز به همین مضمونی که اینجا آقا جانن روایت میکنن از امام صادق، در تفسیر کتاب تعویل الآیات، اونم یه تفسیر قرآن، تفسیر روایی ولائیه، که باز در ذیل سوره قدر از امام باقر علیه السلام روایتی به همین مضمون، یه مقدار مختصرتر از این حدیثه، ولی مضمونش یکیه که صدیقه طاهر لیلة القدر. اونجا همین باز حدیث دیگه ای هست از امام باقر علیه السلام. امام صادقان قرآن ناطق، که خودش قرآن ناطقه، یکی تفسیر همچون صبح صادق فرموده، تفسیری که مثل صبح درخشانه. بفرمودست و بشنو ای دل آگاه، که لیله فاطمه است و قدر الله. بشنو، این نکته رو عرض کردیم برای عزیزان، قول مولانا انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. آیه قرآن میگه هنگامی که قرآن قرائت میشود انستو سکوت کنید، انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. بعضی زبان حقن، رسول الله زبان حقه، لذا قرآن میگه قل قل، همش میگه بگو بگو، چون رسول الله چیه؟ زبان خداست. چون زبان حق نگشتی گوش باش، گوش خدا باش، که اذنون واعیه در قرآن یعنی گوش فراخ، گوش شنوای عمیق، تعبیر شده به امیرالمؤمنین. هیچ کس مثل امیرالمؤمنین گوش نمی کرد، گوش نمی گرفت، که اینجا امر بشنو بفرمود است و بشنو ای دل آگاه که لیله فاطمه است و قدر الله، که لیله القدر میشه چی؟ فاطمه الله، لیله قدر پس میشه لیله خدا ها؟ لیلة القدر، قدر الله دیگه، لیلة القدر یعنی لیله خدا، شب خدا میشه چی؟ فاطمه سلام الله علیها. چو عرفانش به حق گردید حاصل، به ادراک شب قدرید نائل. معرفتش به حق حاصل شد، به ادراک شب قدر نائل شدی. یک نکته بگیم در مورد عرفان. عرفان یعنی از معرفت میاد، یعنی شناخت. خب میدونیم عرفان که بنی شناخته با علم تفاوت داره. حالا چه تفاوت‌هایی داره سر جاش بمونه، اما بعضی از اهل لغت در مورد عرفان گفتن از عرف و عراف که به معنی بوه گرفته شده، که در قدیم افرادی بودن که عراف بودن، یعنی از بو خیلی چیزها رو متوجه می شدند. مثلا زمین رو می بویدن، گفتن کاروانی داره میاد این طرف. که میگن عرفان از این گرفته شده، یعنی اون شناخته که معرفت، اون شناختیه که حالا غیر از علمه، یه مقدار اونم علمه ها، ولی میخوای یه چیز خاصی از علمه. بعضی اینجوری گفتن در مورد ریشه عرفان، ریشه لغت عرفان. حالا معرفتش به حقیقت که حاصل بشه، به ادراک شب قدر نائل شدی. دیگر این شهر نی ظرف زمان است، که مؤمن رمزی از معنی آن است. این ماه، ماهی که فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر، دیگه ظرف زمانی نیست. همون جوری که وقتی خود میگی لیلة القدر فاطمه است، دیگه زمان نیست، اون یه شب دیگه نیست. پس اون ماهی هم که میگه دیگه ماه زمانی نیست، در تعویلش داریم میگیم ما. لیلة القدر یه شبیه به حسب ظاهر، اما یه حقیقتی داره. خب میگه اون حقیقت فاطمه زهراست، اون شب. پس اون خیر من الف شهر، اونم دیگه نمیتونه زمان باشه. باید دوتا چیز با هم مقایسه میکنیم که از یه جنسه. دیگر این شهر نی ظرف زمان است، که مؤمن رمزی از معنی آن است، که مؤمنه. بعد یه نکته ای رو اینجا بگیم در تفسیر این، چون آقا جان حدیث رو داره به شعر در آورده، که این که خیر من الف شهر یعنی خیر من الف مؤمن، از هزار مؤمن بالاتره. آیه قرآن میفرماد کل شیئن اندهو به مقدار، هر چیزی در نزد خداوند مقدار داره، هر چیزی در نزد خداوند مقدار داره. مقدار هم تا اونجایی که ما میشناسیم یا به تعداد چند تا یا به وزن چند کیلو یا به مثلا متر متراژ یا در زمان. ببینید در خود قرآن در حال روایت شما میخونید که آقا کسی سلام کنه 70 تا مثلا ثواب داره، 70 تا دونه مقدار، یعنی این سلام اون طرف، این عدد 70 چون هر چیزی در نزد خدا مقدار داره. خیلی چیزا به تعداد گفته شده، این تعداد ثواب. حالا ثواب چیه؟ اون ور باید بری ببینی چیه، چون خیلی چیزا اینجا برای ما قابل درک نیست. الان مثلا شما موبایل چقدر حافظش جا داره؟ مثلا 2 گیگابایت. آقا گیگابایت یعنی چقدر؟ اینو نمیشه برای کسی که موبایل ندیده اصلا میشه چنین چیزی گفت؟ مثلا 50 سال پیش میشد بگیم 2 گیگابایت حافظه داره. یعنی حافظه داره یعنی چی؟ شما الان میفهمی. یه سری چیزها از انسان اونور باید بره بفهمه یعنی چی، خیلی نمیشه بیان کرد. حالا کل شیء عنده به مقدار، وزن، فمن ثقلت موازینه، کسی که میزانش سنگین میشود، و من خفت موازینه، کسی که ترازوی عملش سبکه. مقدار داره دیگه، یعنی اعمال ما اونور مقدار دارن. حالا یا تعداد حساب میشه یا با وزن حساب میشه. یه موقع است با زمان حساب میشه. یعنی یه مؤمنی هست یک روز، 2 روز، 10 روز امتداد زمانی داره. چون مؤمنی با هم بسنجیم چجوری میسنجیم؟ اونور، اینجا که نمیشه حالا سنجید خیلی، اونور میگه مؤمن یک ماه کامله، مثلا یک ماه کامل پر کرده، اونم ماه خودش 30 روزه. متفاوتن مؤمنین با هم، درجاتشون متفاوته. حالا در بحث یوم اللهش هم میاد، کسی هست که 1000 سنه مما تعدون، 1000 ساله، 50000 سنه، 50000 ساله مؤمن کامل. یعنی که اون مقداری که پر میکنه، بعضی از علوم و معارف هستن که در جان وقتی میشینن انسان رو مثلا 300 سال راه میبرن. اینو گفتیم برای اینکه میگه مؤمن یک ماهه یعنی چی، یا میگه ماه مؤمنه یعنی چی. دیگر این شهر نی ظرف زمان است، که مؤمن رمزی از معنی آن است. بعد میگه فاطمه زهرا یک لیلیه، یه شبیه که بهتر از 1000 ماهه، بهتر از 1000 مؤمنه. چون خودش ام المؤمنینه. ملائک آن گروه مؤمنینند که اسرار الهی را امینند. تنزل الملائکه و روح. ملائکه میگه اون مؤمنانی هستند که در تملک دارن علم اهل بیت رو. خب اصلا فرشته چیه؟ فرشتگان چی هن؟ فرشتگان موجوداتی هستن که علومی دارن. فرشتگان آسمانی رو میگیم. حالا اون مؤمن زمینی هم فرشتهی که رو زمین داره راه میره، که علوم الهی رو داره، علوم ولایی رو داره، یه فرشتهیه که داره رو زمین راه میره، که حدیثش هم از امام صادق خوندیم، فرمود کل مؤمنتن حورا، هر زن مؤمنه یه حورا، یه حوریه است، و هر مرد مؤمن ملکیست، فرشتهیست. که باز آیه قرآن داریم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، عباد الرحمنی که بر روی زمین راه می روند، چون عباد الرحمن فرشتگانند. خب که اسرار الهی را امینند، که اسرار الهی رو در سینه اونها هست. من مرانان را بود روح مؤید که باشد مالک علم محمد صلی الله علیه و آله. میگه آنان را روحی مؤید است. مؤید یعنی تأیید کننده، مؤید. تأیید هم از ید میاد، ایدی، کسی که دستش پشت کسیه، تأیید کننده است. اشاره داره باز به آیه قرآن که در مورد مؤمنین میفرماد کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، نوشته از خدا در قلوب اینان ایمان را و تأیید کرده است با روحی از خیش. اون روح الایمانه که میگه اون روح الایمان صدیقه طاهره است که تأیید کننده مؤمنانه. اون روح القدس، روح الایمان، اون روح چیه؟ حضرت صدیقه طاهره است. مرانان را بود روح مؤید که باشد مالک علم محمد. مراد روح هم که روح قدسی است، جناب فاطمه حورای انسی است. که مراد از اون روح القدس تنزل الملائکه و روح، تأویلش میشه صدیقه طاهره که حورای انسی است، یعنی حوریه‌ای که اینجا به صورت انسان در آمده. بود آن لیله پر ارج و پر اجر، ارج یعنی قیمت، اجرم پر از اجر و ثوابه. سلامون هیه حتی مطلع الفجر، سلام است تا مطلع الفجر، در سلامت اون لیله، وجودش سلامه، سلامته، سلمه، اسلامه. حالا مطلع الفجر بود این مطلع الفجر ممجد، ظهور قائم آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم. پس اون لیله رسید به چی؟ به روز، به یوم، یوم الله میشه دیگه، که ظهور اون یوم الله باز در این عالم میشه ظهور حضرت بقیت الله که ظاهر میشن. اون روز، اون روز الهی در این عالم، چون روز بروز حقایقه، ما در روز اشیا رو میبینیم، شب که اشیا دیده نمیشن، تو روز دیده میشن. وقتی حضرت میاد حقایق باز میشه، حقایق قرآن باز میشه، حقایق اسلام باز میشه. تا قبل از اون لیل، شب تاریکه، یه عده‌ای هستن فقط و به نجم هم یهتدون، با ستارگان هدایت میشن، با ستاره هدایت شدن یعنی اون کسانی که در ظلمات راه پیدا میکنن به وسیله نور اهل بیت. نزول 11 قرآن ناطق در آن یک لیلة القدر است صادق. خب در لیلة القدر قرآن نازل میشه، میگه 11 قرآن ناطق از این لیلة القدر چون مادر ائمه است، ام الائمه است، به ظهور رسیدن. خب انا اعتیناک الکوثر، اینجا الان تفسیر انا انزلناه فی لیلة القدر بود، از اینجا انا اعتیناک الکوثر میخواد تفسیر انا اعتیناک الکوثر رو بگه که لیلة القدر فاطمه زهراست، کوثر هم صدیقه طاهر است. فعل ماضی اعتینا که عطا کردیم، نگو عطا میکنیم، عطا کردیم. انا اعتینا دال بر تحقق وقوع کوثر است، یعنی قبلا به تو دادیم، نه اینکه مثلا بعدا تو بهشت بری بهت میدیم. چون بعضی میگن خب این یه نهری تو بهشت، بعدا حالا رسول الله میره بهشت خدا بهش میده. میگه نه، انا اعتینا فعل ماضیه، ما عطا کردیم به تو، تحقق وقوع کوثر است. و کوثر بر وزن فوعل صیغه مبالغه است، از صیغ مبالغه چی میشه؟ فوعله. صیغه هایی داریم در عربی برای اینکه میخواد مبالغه کنه، مثل فعال مثلا، میخواد خیلی مبالغه کنه در چیزی، مثل همین حالا فوعل، فعلوت، صیغه هایی هست که وقتی به اون صیغه میره یعنی خیلی مبالغه میشه. و آن جویی است در بهشت، نهری در بهشت کوثر، که جمیع چشمه های بهشت از آن جاری میگردد. ها، تمام چشمه های بهشتی از این کوثره. حالا جالب اینه که در روایت داریم کوثر تو همین دنیاست، تو بعضی از روایات میگه کوثر در همین دنیاست، وجود امامه. جمیع چشمه ها از این حوض کوثره، از این نهر کوثره. حالا اون نهرهایی که در بهشت جاریان چیان؟ که از این منشعب میشن. قبل از اینکه وارد حال اینجا بشیم، آقا جان نهرها رو میاد باز میکنه یکی یکی، چه نهرهایی هست که همه از اینجاست. اون حدیثی که رسول خدا فرمود انی تارکم فیکم الثقلین یا خلیفتین، جفتش تو روایت داریم، من دو چیز گرانبها یا دو خلیفه، دو جانشین در میان شما به جا میگذارم، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. این حدیث رو اهل سنت به تواتر نقل کردن ها، یعنی بهترین حدیثیه که برای اثبات ولایت ائمه، که اگر به آنان چنگ زنید بعد از من گمراه نخواهید شد. کتاب الله و اطرتی، قرآن و اطرت. پس کسی نمیتونه قرآن رو برداره بگه آی من از رو قرآن استنباط کردم باید جهاد کنیم سر مردم رو ببریم. داعش الان چیکار میکنه؟ قرآن باید در کنار اطرت باشه. حالا بعد میفرد لن یفترقا، اینو هرگز از هم جدا نمیشن قرآن و اطرت. یعنی نمیشه یه زمانی قرآن باشه و امام بگید نباشه، پس خود این دلیل برای این که امام در هر عصری هست. خب حتی یردا علی الحوض، تا در حوض به من بپیوندند، یعنی در حوض کوثر، اونجا محل تلاقی نبوت و ولایت و قرآنه، که میبینن اینا ستا یکی بودن، نبوت، قرآن، ولایت، امامت یکی هن اینا. لذا نبی اکرم فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، هر کس من مولای او هستم این علی مولای اوست، یعنی ما یکی هستیم. خب و اون منبع تمام نهرهای بهشته، هر نهری علمی به انسان میدهد، علومی میدهد جداگانه این نهرها. این نیست که مثلا مزش فرق داشته باشه، هر کدام خاص گروهیه با کلاس های متفاوت، که حالا بازم اینا رو آقا جان میاره ها توی این همینجا. انهار بهشت که در قرآن آمده است، کوثر خاص رسول الله است. نهری که مال پیامبره چیه؟ حوض کوثره. بعد ساقیش کیه؟ امیرالمؤمنین. و جالب اینه که در روایت اهل سنت تو صحیحشون آمده رسول خدا میفرماد کنار حوض کوثر اصحاب من میان اونا رو میبرن طرف آتش. میگم یا رسول الله اینا اصحاب منن. میفرماد تو نمیدانی که بعد از تو چه بدعت ها کردن و چه ظلم ها کردن، یعنی از اون حوض به اونا نمیده رسول الله، اصحاب منن، خود اهل سنت هم روایت کردن. خب بعد از رسول الله چه بدعتی آمد که اصحابش کرده باشن؟ خودشون میدونن. حالا کوثر خاص رسول الله هست. فاطمه معصومه آن کوثری است که همه انهار علوم و معارف از آن کوثر جاری است. اون کوثری که فرمود صدیقه طاهر است که همه علوم درش جمعه، همه حقایق درش جمعه، اصلا از او تراوش میکنه. اینکه ام المؤمنینه این نیست یک لفظ اعتباری باشه، یعنی هرچی مؤمنان دارن از مادرشونه. تو بهش هر نهری هست از وجود کوثره که صدیقه طاهر است، اونجا به صورت یه نهر متمثل میشه. آن کوثری است که همه انهار علوم و معارف از آن کوثر جاری است. عزیزان تو نهرهای قرآن دقت کنید، انهار جاریه قرآن، جنات تجری من تحتها الانهار، جنات یعنی چی؟ بهشت هایی که از زیر آن نهرهای جاری است. یه وقتی در حرم امام هشتم آیه رو دیوار نوشته شده بود، من میخوندم این آیه رو دیوار تو حرم امام هشتم بود، این یه مرتبه باز شد این معنا که جنات اون پوشیدگی هاست، پوشیدگی هایی که از زیرش علومی جاریست. یک معناش قرآن، آیات قرآن که از ذیل اونها چه علومی می تراود کسی به حقیقت اون آیه برسه. و همه اینا جمع در صدیقه طاهر است که همه این انهار از ذیلش جاریست. حالا یه روایتی هست که خیلی زیبا و دلنشینه، رسول خدا می فرماد من رو در بهشت ها جنات سیر دادند و در اون نهرهایی مشاهده کردم که حالا در همین ادامهش میاد، نمیدونم اونجا بگیم این حدیث رو، حالا بگیم، حالش کادی گفتیم دیگه. دیدم که 4 نهر درش جاریه، نهر آب، نهر شیر، نهر شراب، نهر عسل، که در بهشت جاریه. گفتم اینها مبدأشون کجاست؟ حالا توی روایتی گفتم اینا به کجا میریزن؟ گفته شد در کوثر، همه میریزن تو کوثر. گفتم مبدأ اینها کجاست؟ جبرئیل گفت من نمیدانم. حالا اینکه جبرئیل بگه نمیدونم، یعنی از علومیه که فوق جبرئیلی است، فوق علوم جبرئیلیه، ولی تو از خدا بخواه که به تو تعلیم کند یا به تو نشان دهد. رسول خدا میگه از خدا خواستم، ملکی بر من نازل شد، مرا برد به جای قبه‌ای بود، از فکر میکنم، بازم حالا من چون ذهنی دارم میگم عزیزان، با حدیث مراجعه کنم، از در سفید بود. اگه همه خلایق جمع میشدن اونقدر این عظیم بود، مثل اینکه یه گنجشکی روی کوهی نشسته باشه. و دری داشت اون قبه بارگاه که از یاقوت سرخ بود. حالا این رنگ ها هم معنا داره. دیدم این نهرها از زیر این قبه بیرون میان. آمدم داخل بشم، دیدم قلف در. خواستم برگردم، اون ملک به من گفت اینجا قلف یه کلیدی داره که درش باز بشه به روت. گفتم چیه؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. یه وقتی گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، این در باز شد. داخل در این قبه شدم، دیدم 4 تا ستون هست، روی کیش نوشته بسم، روی که نوشته الله، روی که نوشته الرحمن، و یکی نوشته الرحیم. دیدم نهر آب از میم بسم جاریه، نهر شیر از های الله، نهر شراب از میم رحمان، و نهر عسل از میم رحیم. که بعد خداوند فرمود هر کدام از امت تو که بسم الله الرحمن الرحیم رو با اخلاص بگه چه اجری داره و چه. پس تمام علومی که در قرآن هست، اون نهرها گفت از اینا جاریه دیگه، تمام علوم قرآن برمیگرده به چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، که چشمه. آقا جان یه شعری دارن، بسم الله که چشمه حیاته، بسم الله که اصل کائناته، که بسم الله الرحمن الرحیم از اونجا ریزش میکنن این علوم، این حقایق. خب فاطمه معصومه آن کوثری است که همه انهار علوم و معارف از آن کوثر جاری است. تمام علوم و معارف الهی در وجود صدیقه طاهره است، در اون باطن صدیقه طاهر است که اگر به کسی میرسه از وجود ایشون میرسه، چون ام المؤمنینه. و این کوثر به معنی کثرت نیست، فکر کنی بچه خدا زیاد به تو بده. چون میدونی سوره کوثر جایی آمد که پدر عمرواس عاص بن وائل برگشت بی احترامی کرد به پیامبر که این دم بریده است، دم بی دنبال است، چون بچه های پیامبر می مردن. که این آیه نازل شد، سوره نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر دادیم، فصل لربک وانحر، ان شانعک هو الابتر، بدگوی تو بی دنبال است، دم بریده است. اونا هستن که هیچی ندارن، هیچ ندارن، تو همه چیز داری. از واقعه جانگداز کربلا فقط آدم اهل بیت، آدم اهل بیت یعنی امام سجاد، حضرت امام زین العابدین علیه السلام باقی مانده است و فرزندش امام محمد باقر العلوم علیه السلام در واقعه کربلا حضور داشت و در آن وقت 4 سال از سن مبارکش گذشته بود و عالم را این شجره طیبه طوبای ولایت فرا گرفته است. تمام از نسل علی کشته شدن، 18 نفر از خاندان از بنی هاشم تو کربلا کشته شدن، 18 نفر. اما اون شجره ولایت همه عالم رو گرفته. خب وقت تموم شده، انشالله تا جلسه بعد که بحث خیلی شیرین در مورد انهار بهشتی، نهرهای بهشتی است، که حالا بخونیم ببینیم چی درش هست، چیا درش هست. انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.